ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران است و این برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش تحولات مرتبط با اعتراض‌های ایرانه. خوش آمدید همراهان رادیو فردا به این برنامه ویژه. من بابک غفوری آذر هستم، همراه همکارانم با شما ایم برای پوشش آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌های اخیر در ایران و واکنش‌ها به اون. اما ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با وبسایت اکسیوس گفته که وضعیت با ایران در حال تغییر است، چون او یک ناوگان بزرگ نظامی به منطقه اعزام کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به حضور نظامی آمریکا در نزدیکی ایران گفته که ایران بارها تماس گرفته و خواهان گفتگو شده است. مقام‌های آمریکایی با اکسیوس گفتند هر گونه توافقی باید شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، محدود کردن موشک‌های دوربرد، تغییر سیاست ایران در حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه و ممنوعیت غنی‌سازی مستقل اورانیوم در داخل ایران باشد. همزمان یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفته در صورتی که تهران بخواهد تماس بگیرد، واشنگتن آماده گفتگوست. با این همه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرد پیام‌های غیر رسمی بین عباس عراقچی و استیو ویتکاف، گفتگو کننده ارشد آمریکا، درباره مسائل مختلف تبادل می‌شود، اما به گفته او به سختی می‌توان آن را مذاکره نامید. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا اعلام کرد هویت 6126 تن از کشته شده های اعتراض های سراسری اخیر را تایید کرده است. بر اساس این گزارش از میان جان باختگان تایید شده 5777 تن معترض، 86 تن کودک زیر 18 سال، 214 تن نیروهای وابسته به حکومت و 49 تن غیر معترض یا غیر نظامی بودند. این نهاد حقوق بشری همچنین البر بررسی 17091 مورد مشکوک دیگر خبر داده و گفته که مجموع بازداشت ها به 41880 تن رسیده است. تعداد احضار شدگان به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم 11024 نفر عنوان شده. به گفته این نهاد قطع گسترده اینترنت روند شناسایی قربانیان را کند کرده و احتمال می رود ابعاد واقعی خشونت فراتر از آمار این نهاد باشد. اعتراض ها از اول دی ماه و در واکنش به بحران اقتصادی آغاز شد و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. مقام های تهران با شانه خالی کردن از مسئولیت کشتار معترضان این اعتراض ها را به توطئه خارجی نسبت می دهند. سه‌شنبه وزارت امور خارجه ایران سفیر ایتالیا در تهران را احضار کرد. دلیل احضار سفیر ایتالیا اظهارات وزیر امور خارجه این کشور درباره سپاه پاسداران عنوان شده است. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا روز گذشته در شبکه اکس نوشته بود کشته شدن غیر نظامیان در ایران نیازمند پاسخی روشن است. آقای تاجانی گفته که روز پنجشنبه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به همراه دیگر کشورها پیشنهاد تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مطرح خواهد کرد. به دنبال سرکوب خونبار اعتراض‌های دیما، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. روز سه‌شنبه امروز قیمت دلار در بازار آزاد ارز پس از چند هفته رکود نسبی روندی صعودی را ادامه داد و به بیش از 150 هزار تومان رسید. با وجود ادامه قطعی اینترنت برای سومین هفته متوالی، سایت‌های تبادل ارز بهای یورو را حدود 178 هزار تومان و پوند بریتانیا را بالاتر از 205 هزار تومان گزارش کردند. پیش از اعتراض گسترده و سراسری دیما، دولت مسعود پزشکیان با حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی تلاش کرد روند کاهش ارزش پول ملی ایران را متوقف کند، ولی تا کنون نتوانسته نرخ برابری ارزهای خارجی با تومان را تثبیت کند. بورس تهران نیز برای چهارمین روز پیاپی با افت قابل توجه شاخص ها روبرو بود. به گزارش خبر آنلاین شاخص کل بورس بامداد سه‌شنبه بیش از 105 هزار واحد کاهش یافت و به حدود 4 میلیون و 9 هزار واحد رسید. همزمان شاخص هموز که وضعیت کلی سهام کوچکتر را نشان می‌داد، بیش از 23,000 واحد افت کرد. نشانه از اینکه افت بازار فقط به چند سهم بزرگ محدود نیست و بخش بزرگی از نمادها را در بر گرفته است. در جریان معامله‌های امروز بیش از 440,000 معامله انجام شد و ارزش معامله‌ها به حدود 92,000 میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز از 9 میلیارد سهم عبور کرد، اما غلبه عرضه باعث شد بازار همچنان در مسیر رکود و نزولی باقی بماند. شاخص کل فرابورس با افت بیش از 8800 واحد به سطح 31,000 واحد رسید.
سپاس از بنیامین صدر که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته به وقت ایران گفتگویی رو با وبسایت اکسیوس داشته و در اون هم درباره تحولات مرتبط با ایران اظهار نظر کرده، از جمله درباره استقرار ناوگان بزرگ آمریکا در نزدیکی ایران و درخواست تهران برای انجام گفتگو با واشنگتن. همکارم هومن عسکری جزئیات بیشتری درباره اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا تهیه کرده.
در شرایطی که اعتراض‌های خیابانی در ایران در پی سرکوب خونبار از سوی جمهوری اسلامی فروکش کرده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید وضعیت داخل ایران متغیر و متزلزل است. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت اکسیوس افزود که یک ناوگان بزرگ آمریکا را به منطقه اعزام کرده است و در این شرایط فکر می‌کند که تهران واقعاً به دنبال توافق با واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا تا کنون به صورت علنی تنها گفته است که درباره ایران خواهیم دید چه خواهد شد. آقای ترامپ اینک در گفتگو با اکسیوس تصریح کرده که دیپلماسی همچنان یک گزینه است و اظهار کرده که مقام‌های ایران می‌خواهند به یک توافق برسند. او گفته است که مقام های ایران بارها تماس گرفتند و میخواهند گفتگو کنند. اکسیوس همچنین به نقل از منابع خود که به نام یا عنوان آنها اشاره ای نکرده نوشته است که رئیس جمهور ایالات متحده هنوز درباره صدور فرمان حمله نظامی به ایران به تصمیم نهایی نرسیده است. بر این اساس قرار است در جریان همین هفته مقام های نظامی و امنیتی آمریکا گزینه های بیشتری را درباره نحوه برخورد با ایران به او ارائه کنند. گزینه‌هایی که اینک با رسیدن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به منطقه بر تنوع آنها افزوده شده است. آقای ترامپ در بخش دیگری از گفتگوی خود با اکسیوس توضیح داده که ناوگان بزرگ اعزامی به نزدیکی ایران حتی از نمونه اعزامی به آبهای ونزوئلا بزرگتر است. اشاره آقای ترامپ به نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی ونزوئلا است که در عملیاتی موفق شدند نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین این کشور را بازداشت و برای محاکمه به آمریکا منتقل کنند. پیش از گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با اکسیوس، دریابد آمریکایی برادفورد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم روز شنبه به اسرائیل سفر کرد. بر پایه گزارش‌ها سفر این فرمانده ارشد نظامی آمریکا برای هماهنگی با اسرائیل در مقابل حملات احتمالی ایران علیه این کشور بوده است. در همین حال، سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام بار دیگر خواستار حمایت آمریکا از معترضان در ایران شده است. شامگاه دوشنبه آقای گراهام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تصمیم گرفتن در شرایط کنونی دشوار است، اما ترک کردن مردم ایران و کردهای شجاع از دید من بنغازی ضرب در 1,000,000 خواهد بود. اشاره این سناتور جمهوری خواه به یورش مرگبار 14 سال پیش گروه اسلامگرای موسوم به انصار و شریعه به دو مجموعه نمایندگی ایالات متحده آمریکا در بنغازی لیبی است. در آن حمله کریستوفر استیونز سفیر و چند مقام دیگر آمریکایی کشته شدند. همزمان عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی روز دوشنبه با تأکید بر تعهد کشورش به بی‌طرفی و ثبات در منطقه خاطر نشان کرد که نه حریم هوایی و نه حریم دریایی امارات محل اقدام به گفته او خصمانه نظامی علیه تهران نخواهد بود. پیشتر هم خبری منتشر شده بود حاکی از اینکه ترکیه و قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه تلاش کردند از اقدام نظامی دولت ترامپ علیه تهران جلوگیری کنند. از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران، دونالد ترامپ به دفعات حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کرده است. آقای ترامپ تأکید کرده که کمک آمریکا به معترضان ایرانی در راه است. در مقابل، تهران تهدید کرده که اگر آمریکا ایران را بمباران کند، به ویژه اگر رهبر جمهوری اسلامی را هدف بگیرد، آمریکایی‌ها را هدف قرار خواهد داد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز 28 دی ماه گفت هر گونه تعرض به علی خامنه ای را به مثابه جنگ تمام عیار قلمداد خواهد کرد.
مرتبط با تحولات میان ایران و آمریکا، سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، خبر داده که رزمایشی را در منطقه خاورمیانه آغاز کرده. همکارم رویا کریمی مجد با فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل نظامی، درباره این مانور نظامی گفتگو کرده.
این میتونه یک پیامی باشه به ایران، طبیعتاً اینکه ما آماده هستیم، امکانات ما آماده است. به هم اصطلاح شما که چند بار استفاده کرده بود که ما یه گلنگدنه رو کشیدیم و فشابمون هم پر هستش، این آمادگی وجود داره. حالا داریم تمرینات خیلی مشخصه تهاجمی انجام میدیم. این نوع تمرینات معمولا در دوران رؤسای جمهور پیشین دموکرات سعی میشد که به شکل خیلی تحریک‌آمیزی انجام نشه، ولی احتمال هستش که این سیاست عوض شده و تمرینات جدید مقداری جنبه تهاجمی خواهد داشت، عملیات رزمی رو آزمایش خواهد کرد. در این حال خب میتونه یک نوع آزمودن امکانات پدافندی ایران باشه، آزمودن نوع واکنش ایران باشه و اینکه چون در این حال یک پوششی هم باشه برای آماده کردن شرایط برای احتمال نظامی علیه حکومت اسلامی، چون جزی از این تمرینات عقب کشیدن نیروها و پخش کردن نیروها از پایگاه اصلی هست برای پدافند بهتر و موثرتر در مقابل تهدیدات موشکی ایران.
آقای ندیمی، چقدر ممکن هستش که در واقع این اتفاقاتی که داره تحت عنوان یک رزمایش انجام میشه یه پوششی باشه برای اینکه اقدامات اصلی نظامی آمریکا در منطقه لو نره؟
کاملا احتمالش وجود داره، به خاطر اینکه خب سپاه پاسداران ارتش امکاناتی که دارن سعی میکنن که این نوع تحرکات رو زیر نظر داشته باشن با رادار و روش‌های دیگه و تا جایی که میتونن بفهمن که این امکانات کجا هست، کجا مستقر میشه، پروازها رو با رادارش میگیرن نظر دارن، پروازهایی که مرتب در مرزهای هوایی ایران انجام میگیره. طبیعتا این نوع رزمایش ها میتونه ایجاد فریب باشه، میتونه به نوعی ایجاد ابهام عملیاتی و تاکتیکی باشه برای رادارهای ایرانی که نمیتونن تشخیص بدن که این پروازهایی که داره انجام میگیره پروازهای گشتی شناسایی هست، پرواز آزمایشی هست، رزمایشی هست، یا اینکه واقعا از میون اونها هم پرواز عملیاتی رزمی هم ممکن انجام بگیره. کاملا این احتمال وجود داره.
و آیه ندیمی، چقدر ممکن هستش که این عملیات تمرینی به یک عملیات رزمی واقعی تبدیل بشه؟ آیا شاخصهای عینی وجود داره که این نشانه ها رو بخواد به نمایش بگذاره؟
نوع عملیات جنگی الکترونیکی که احیانا در این رزمایش همراه عملیات هواپیماییش خواهد شد به نظر من میتونه نشان دهنده باشه. اگر این عملیات سایبری و جنگ الکترونیکی از یک سطح خیلی شدیدتر بشه و باعث مثلا از کار افتادن رادارهای کنترل هوایی ایران بشه و پرواز هواپیما رو مختل بکنه، در روی جی پی اس ها در ایران اختلال ایجاد بکنه، یا اینکه از نظر سایبری بتونه در شبکه‌های کامپیوتری در ایران اختلال ایجاد بکنه، میشه انتظار داشت که این دیگه پیش در آمده یک عملیات نظامی گسترده خواهد بود. ولی غیر از این تحرکات حتما در سطح گسترده‌ای فکر می‌کنم باشه و تا یه حد زیادی تشخیص اون از اقدامات عملیاتی فکر می‌کنم برای حکومت اسلامی مقدار سخت باشه، مگر اینکه اونا بتونن از طریق شنودهای الکترونیکی بتونن به یک نشانه‌ای دست پیدا بکنن. و فقط هم امکاناتی که داره اینجا رزمایش انجام میده نیست، ممکنه همین‌ها دقیقاً به نوعی سعی بکنن که شبکه پدافندی ایران و شبکه شنود ایران رو به خودشون مشغول بکنن و در این حال هواپیمای بمب‌افکن بی‌دو که از خاک آمریکا بلند شدن و در سکوت رادیویی و الکترونیکی کامل بتونن که به حریم هوایی ایران از یک مسیر دیگه نفوذ بکنن و جاهایی که مورد نظرشون هست مورد حمله قرار بدن، یا اینکه نیروهای ویژه بتونن از مسیرهای خاصی وارد بشن و در نقاط خیلی خاصی عملیات انجام بدن.
و گفته شده که ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن هم به این منطقه عملیاتی داره نزدیک میشه. حضور این ناو هواپیمابر در منطقه به نظر شما بیشتر یک بخشی از آمادگی برای اقدام سریع هستش یا فقط ابزار فشار بازدارندگی خواهد بود؟
خب اصولا حضور یک ناو هواپیمابر با تمام امکانات جنگی خودش یک ابزار بازدارنده بسیار موثر میتونه باشه، ولی در این مورد به نظر میرسه که ناوگروه هواپیمابر ابراهام لینکلن برای پشتیبانی از عملیاتی که رئیس جمهور آمریکا در نظر داره انجام بده یا به زودی در موردش تصمیم بگیره به منطقه اعزام شده و ناوگروه ابراهام لینکلن یکی از بهترین و با تجربه ترین ناوگروه های هواپیمابر در نیروی دریایی آمریکا هست و سابقه تا 290 روز اگر اشتباه نکنم ماموریت مداوم رو داشته. سال گذشته در دریای سرخ سابقه عملیاتی داشته در مقابله با روسیها و موشک‌های روسیها و یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکا است که به یک اسکادرون جنگنده F-35C که نوع دریایی F-35 هست مجهز هستش که اینا F-35 رو به خاطر اینکه پنهانکار راداری هستن یا استلت بسیار در نفوذ به شبکه پرداخت دروایی ایران موثر هستن و میتونن برای نابود کردن سیستم های پدافندی برای راداری در شروع هر گونه عملیات نظامی بسیار نقش مهمی رو ایفا بکنه.
و آقای ندیمی، ما با مجموعه ای از اطلاعات در حال حاضر مواجه هستیم. از این رزمایش هوایی اگر بخوایم شروع بکنیم، خطوط هوایی روزهاست که اعلام کردن که پروازهاشون رو به منطقه محدود کردن یا فقط در طول روز انجام میدن و از آن سو کتایب حزب الله اعلام کرده که با تمام توان خودش از ایران حمایت خواهد کرد و حوثی ها هم گفتن که ممکن است که حملات خودشون رو دو مرتبه در دریای سرخ از سر بگیرن. مجموعه این عوامل و اتفاقاتی که داره میفته به نظر شما چقدر باید احتمال حمله آمریکا به ایران رو نزدیک بدونیم؟
احتمالش خیلی زیاد هست با توجه به تمام نکاتی که فرمودین، با توجه به تحرکاتی که در منطقه در جریان هست، اعزام نیروهای عملیاتی، سیستم‌های پدافند هوایی به ویژه در این روزهای اخیر به شدت به پایگاه‌های آمریکا در منطقه داره میرسه و هواپیمای جنگنده در اردن مستقر شدن، هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه‌های آمریکا در منطقه مستقر شدن و اینا همه میتونه نشونه های این باشه که استقرار نیروهای آمریکایی در اون حدی که مورد نظر هست داره به مراحل پایانی خودش میرسه. ناوگروه ابراهام لینکلن که رسیده به منطقه، البته یک جنبه های به نسبت کم هستش که من فکر میکنم برای کمیت خیلی گسترده لازم است که وجود داشته باشه، از جمله ناوگروه دوم هواپیمابر هست، از جمله یک نیروی آبی خاکی تفنگزنان دریایی هست که جاشون خالیه، ولی احتمال میشه داد که با توجه به سناریوهایی که در نظر داره سنتکام و پنتاگون، این نیروهایی که اعزام شده کفایت میکنه و با توجه به تمام اینها تحرکاتی که بین اسرائیل و آمریکا در جریان و آماده سازی هایی که در سوت فرماندهی بین هماهنگی هایی که بین آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه داره انجام میگیره، احتمالاً مقامات حکومت اسرائیل فرمانده نظامی بسیار نگران هستن و سطح آماده باش رو بالا بردن و به نیروهای نیابتیشون هم فشار بردن که اونها هم به نوعی با این نوع اظهار نظرها بازدارندگی ایران سعی بکنن اضافه بکنن، ولی من شک دارم که این نیروها درگیر یک عملیات پیشگیرانه یا پیشدستانه یا به نوعی ایزایی از طرف ایران یا به نیابت از ایران بشه.
شما توان جمهوری اسلامی برای مقابله با این تجهیزات رو در صورت در گرفتن یک جنگ چطور میبینید؟
خب ببینید، از نظر تئوریک این توان وجود داره. به هر حال نیروی دریایی سپاه تعداد زیادی موشک‌های کروز داره، موشک‌های ضد کشتی داره که اگر همچنان آمریکا تعدادی از ناوگان خودش رو در داخل تنگه هرمز و خلیج فارس نگه داره، مثل سه ناو مینجمکن و دو ناو موشک انداز، طبیعتاً میتونه برای اونها تهدید باشه. این موشک‌های کروز میتونه علیه تاسیسات بندری ناوگان پنجم در بحرین تهدید باشن. موشک‌های بالستیک داره که میتونه به پایگاه آمریکا شلیک بکنه و برای مقابله با اونها یک اقدام گسترده نیاز هستش که آمریکا متمرکز بکنه برای مقابله با این پایگاه‌های موشکی، آتشبارهای موشکی ساحل به دریا، تونل‌هایی که متعدد وجود داره در جزیره‌ها هم همینطور. باید دید که اراده حکومت اسلامی در هم بچه خواهد بود. اگر ببینن که این حمله آمریکا قرار باشه این حمله محدودی نمادین باشه، شاید اونان تصمیم بگیرن که با یک واکنش نمادین قضیه رو به پایان برسونن. ولی اگر کار خیلی جدی‌تر باشه و آمریکا واقعا به سمت دیکپیتیشن پیش بره، زدن فرمان حکومت، در اون صورت احتمال وجود داره که برای دست کم مدتی انتظار واکنش جدی‌تری و از طرف سپاه پاسداران داشت که طبیعتا آمریکا هم راه مقابله با اون رو داره، ولی برای دست کم چند روز یا چند هفته من انتظار درگیری شدید رو دارم در منطقه.
صحبت‌های فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل نظامی بود درباره پیشبینیش از تحولاتی که ممکنه در منطقه خاورمیانه مرتبط با آغاز مانور نظامی سنتکام رخ بده.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
در ادامه گزارش های رادیو فردا پیرامون کشته شدگان اعتراض های اخیر به امیررضا میرزایی میرسیم. متولد 16 فروردین 1376 فوق دیپلم مدیریت داشت و در طباخی پدرش کار میکرد. او 19 دی در شهرک واوان اسلامشهر همراه مادر و دو خواهرش در اعتراضات حضور داشت و به گفته بستگانش وقتی شلیک مستقیم به مردم از سوی نیروهای امنیتی و نظامی شروع می شود، مادر و خواهرانش را به یک کوچه فرعی می برد. وقتی سرش را بیرون می برد از کوچه که ببیند آیا ماموران دنبالش هستند، هدف شلیک گلوله قرار می گیرد و گلوله به سرش اصابت می کند. وحید میرزایی، پسرعموی امیررضا میرزایی، به دلیل تعلم شدید امکان صحبت با رادیو فردا نداشت و همسرش نیلوفر آذرصفا به رادیو فردا گفت که خانواده امیررضا برای تحویل گرفتن پیکرش مجبور شدند 1 میلیارد تومان پول پرداخت کنند. فرشته قاضی از رادیو فردا با نیلوفر آذرصفا از بستگان امیررضا میرزایی در آمریکا گفتگو کرده.
امیر جان، به همراه خانواده روز 19 دی جمعه به تظاهرات میرن و ایشون با دوتا خواهرش و مادرش رفته بودن. وقتی در تظاهرات میرن همونطور که میدونید مامورا شروع میکنن به شلیک مستقیم کردن. وقتی شروع میکنن به شلیک کردن و خب امیر جان با خواهرش و مادرش بود، اونها رو به یک کوچه فرعی میبره، به یک کوچه دیگه میبره که خب خدای نکرده اتفاقی نیفته برای اینها. وقتی میرن توی یک کوچه دیگه، امیر جان سرش رو از کوچه میاره بیرون ببینه آیا مامورها هنوز دنبال اینها هستن یا نه، و خب هنوز بدنش در داخل کوچه بوده و وقتی سرش رو یک مقدار از کوچه میاره بیرون، شلیک مستقیم میکنن به سرش.
کجا بوده؟ یعنی توی شهر واوان بوده، درسته؟
بله، واوان.
بیشتر توضیح بدید که دقیقا کجا بوده.
بله، خیابان گلدشت مطهری بوده، اونجا بودن، رفته بودن تظاهرات و خب وقتی در تظاهرات بودن شلیک مستقیم میکنن و اینها به یک خیابان فرعی میرن، ولی توی خیابان گلدشت مطهری بوده.
و وقتی که ایشون بهشون شلیک میشه، گلوله به سرشون میخوره، مادر و خواهرش اونجا حضور داشتن، درسته؟
بله بله، دقیقاً جلوی خواهر و مادرش این اتفاق میفته. به وقتی بهش شلیک میشه، همون لحظه میبرنش و میبرنش به بیمارستان. وقتی میرن بیمارستان، اونجا یک پرستاری پیدا میشه جلوی در و بهش میگن که ایشون رو اینجا ببرید، چون اگر بیارید بالا دیگه شاید 1% جنازه رو به شما ندن، ایشون رو ببرید. و خب خانواده جنازه رو میبرن، پیکر امیرجان رو میبرن خونه، و وقتی میبرن خونه بعد از 1 ساعت خب دست به دست میکنن، میبینن هیچ کاری نمیتونن بکنن، توی پارکینگ خونه بوده و دوباره ایشون رو به بیمارستان برمیگردونن. وقتی میبرن بیمارستان اونجا به خانواده امیرجان میگن که اوکی شما برید، شما نمیتونید اینجا بمونید و فردا برگردید. وقتی فردا برمیگردن میگن که امیر اینجا نیست، پیکر امیر در کهریزک هستش، شما میتونید برید اونجا دریافت کنید پیکر امیرجان رو. و اینها میرن کهریزک، یک روز کامل رو توی کهریزک بودن دنبال پیکر امیرجان، ولی خب پیداش نمی کنن. و بعدش به خانواده امیر میگن که برید بهشت زهرا، میرن فرداش دوباره بهشت زهرا، آخر سر اونجا پیکر امیرجان رو پیدا میکنن، ولی خب به اون راحتی ها هم پیکر رو نمیدادن به ایشون.
بپرسم بله. ما روایت هایی داریم از خانواده ها که به ما گفتن که ازشون درخواست پول کردن یا گفتن که باید بنویسید بسیجی بوده. در مورد خانواده شما پیکر رو چجوری تحویل گرفتن؟
بله، اونها تقاضای 1 میلیارد پول کردن به ازای پیکر امیرجان، و همینطور هم خانواده رو مجبور کردن به امضای اینی که مثل حق و سکوت، که شما حق اینی که جایی حرفی بزنید، حق اینی که شما اصلا حقی رو دارید یا نه از اینها گرفتند، و اینکه مراسمی نمیتونید برگزار کنید. ولی خب اینها میخواستن یعنی این امضا رو بگیرن، ولی اینها امضا نکردن.
ولی پول رو گرفتن ازشون؟
بله بله بله، پول رو گرفتن.
میدونم که با توجه به این وضعیت اینترنت خیلی سخته تماس گرفتن، ولی آیا خبر دارید که خانواده امیررضا تو چه وضعیتیه؟ خواهرشون و مادرشون به خصوص که جلوی چشمان خودشون کشته شده،
اوضاعشون واقعا خوب نیست. خب کم و بیش شاید به اندازه 1 دقیقه یا حتی کمتر هی ما تونستیم ارتباط برقرار کنیم و از حال اینها با خبر بشیم. واقعا خواهرش که اصلا تا اونجا که من میدونم یکی از خواهرش تا موهاش رو اصلا کنده از حالت اون حال بدی که داره، اون اتفاقی که جلوی چشمانشون افتاده، همینطور مادرش، پدرش، و به گفته تمام خانواده هامون این خانواده در کمتر از چند روز واقعا همشون پیر شدن و واقعا حالشون اصلا خوب نیست، همشون اصلا حال روحی خوبی رو ندارن به هیچ عنوان.
ممکنه در مورد خود امیررضا به ما بیشتر بگید؟ چند سالش بود؟ شغلش چی بود؟
بله،
خودش
بله.
بیشتر به ما معرفی بله. کنید.
امیررضا 28 سالش بود و فوق دیپلم مدیریت داشت. ایشون در مغازه پدرش داشت کار میکرد و یک چیز ناراحت کننده که تا به پدرش گفته بود که نهایتاً تا آخر امسال بابا تو توی مغازه کار میکنی و بعدش من مغازه رو به دست میگیرم و تو دیگه نیازی نیست کار کنی، من خودم کمکتون میکنم.
مغازه چی بود؟ کجا بود؟ کجا کار میکردن؟
مغازه طباخی بود، در تهران بود. واقعا درست نیست شلیک کردن به سمت کسایی که با دست خالی، جوونایی که فقط دنبال اینن که فردای بهتری داشته باشن، آینده بهتری داشته باشن. همه این جوونا، همه کسایی که توی خیابون میرن میدونن شاید چه اتفاقی براشون بیفته، ولی میرن که یا تغییری ایجاد بشه در کشور، تر در آیندهشون، یا اینکه خب مسلماً میدونن با این وضعیت هم نمیتونن ادامه بدن. یعنی ایران الان جای نیست که بخواد کشوری باشه برای پیشرفت، برای یک زندگی مرفه، اگر شما جزو اون حکومت نیستی.
گفتگو با نیلوفر آذرصفا از بستگان امیررضا میرزایی که دیگر از کشته شدگان‌های اعتراض‌های اخیر رو میشنیدید. کشتار بی سابقه معترضان در اعتراضات دی ماه 1404 در ایران و شیوه های خشونت‌بار به کار رفته در سرکوب این اعتراضات از سوی دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تفاوت های آشکاری در برخورد با اعتراض های مردمی در 14 دهه گذشته نشون میده. سوران منصورنیا، پژوهشگر در دانشگاه خرونینگن هلند که برادرش برهان منصورنیا را در اعتراض های آبان 98 از دست داده، در گفتگو با همکارم رضا جمالی از شباهت‌ها و تفاوت‌های شیوه‌ی سرکوب اعتراض‌های آبان 98 در مقایسه با اعتراض‌های دی ماه امسال می‌گوید.
به 6 سال قبل برگردیم. من در اون روزها در آبان خونین در خیابانهای ایران بودم، در اعتراضات شرکت کردم همراه با برادرم برهان منصور نیا، و اون زمان اینترنت قطع شد، من در کرمانشاه حضور داشتم. و اگر مقایسه کنیم اعتراضات اخیر رو با اعتراضات آبان 98، میشه شباهت‌های بسیار زیادی رو پیدا کرد، از جمله قطعی اینترنت. یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرد، با توجه به تجربه‌ای که داشتم در اعتراضات آبان 98، من منتظر خبرهای بسیار بد از ایران بودم و تصاویر اولیه‌ای که از مرکز پزشکی قانونی کهریزک بیرون اومد، من واقعا در همون دقایق اول تصویر رو باور کردم، چون تصاویر مشابهی رو با چشمان خودم در بیمارستان طالقانی در کرمانشاه دیده بودم، زمانی که برادرم در اون بیمارستان بستری بود و بعدها در سردخونه همون بیمارستان هم جنازه رو به ما تحویل دادن. جنازه ها و پلاستیک های سیاه تلمبار شده رو من با چشمای خودم دیدم و مطمئن شدم که یک جنایت هولناکی در ایران رخ داده.
آقای منصور نیا، مقامات حکومتی جمهوری اسلامی در توجیه این سرکوب سختی که در اعتراضات اخیر داشتند، اقدامات خشونت‌آمیز برخی معترضان رو مطرح می‌کنند. برای ادعاشون هم مثلا خودروهای سوخته، ساختمان‌های سوخته رو به عنوان سند رو می‌کنند. ارزیابی شما از توجیهی که مقامات جمهوری اسلامی در این باره مطرح کردن چه است؟
جمهوری اسلامی همیشه برای اینکه پاسخگو نباشه در قبال جنایت‌هاش، با سناریو سازی‌های دروغین اینچنینی در پی فریب افکار عمومی در سطح بین‌الملل بوده، و متأسفانه می‌بینیم که حتی در حین این جنایت هولناکی که در ایران اتفاق افتاده، ردپای این سناریوها در میدیاها و در روزنامه‌های خارج از کشور هم دیده میشه. برای مثال من در هلند شبکه ملی هلند رو دارم نگاه می‌کنم، روایتی که دارن ارائه میدن خیلی نزدیک به روایت جمهوری اسلامی. شبکه هلند میگه که جنازه‌ها بدون دلیل در خیابان‌های ایران رها شدن. مگر میشه در یک کشور بدون دلیل جنازه ها رها بشن در خیابان ها؟ و خب جمهوری اسلامی این شکاف های موجود در روابط بین الملل رو خوب میشناسه، میدونه که باید چیکار کنه، و همین دلیل، همین بک‌گراند تجربه های خودش هم هست که در اولین واکنش میاد همچین تصویرهایی رو نشون میده، به خاطر اینکه میخواد مشروعیت ببخشه به سرکوب خونینی که انجام داده. در اولین واکنش به بعد از اعتراضات دی 96 همین رو انجام داد، در اولین واکنش به بعد از آبان 98 همین رو انجام داد، و متاسفانه میبینیم که بین دی 96 و دی 1404 در حدود 8 سال جمهوری اسلامی هزاران نفر رو در خیابان‌های ایران به قتل رسونده و همچنان سناریوهاش در رسانه‌های غربی داره کار می‌کنه. و مطمئناً روشن کردن حقیقت، بررسی زوایای مختلف این سرکوب‌ها توسط فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و فعالین سیاسی به صورت علمی و به صورت اینوستیگیتیو یا محققانه، می‌تونه کارایی این سناریوها رو کمتر کنه.
آقای منصور نیا، شما عضو انجمن خانواده‌های دادخواه اعتراضات آبان 98 هستید، الان هم عضو سازمان هیوا هستید. یکی از اقداماتی که در انجمن خانواده‌های دادخواه آبان 98 انجام دادید، مستند کردن سرکوب‌های اون اعتراضات بود. در این سازمان هیوا چه اقداماتی در خصوص مستند کردن سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 در دست اقدام دارید؟
بله، در سازمان هیوا ما با همکاری فارنزیک آرکیتکچر که بخشی از دانشگاه لندن هست و دانشگاه ییل، روی چند پروژه کار میکنیم که مرتبط با اتفاقات اخیر در ایران هست، و موضوع اصلی این پروژه ها اینه که چگونه جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی و از فضاهای شهری استفاده میکنه برای سرکوب مردم معترض. همونطوری که دیدیم در اولین واکنش به این اعتراضات، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفرای ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آلمان رو احضار کرد و تصاویری تقطیع شده و ادیت شده از اعتراضات رو به اونها نشون داد که مردم در این تصاویر دستکاری شده در حین سوزوندن بانک ها، زیر سطح شهری، شهرداری ها و مساجد هستند. و لحظات پیش از این تصاویر رو جمهوری اسلامی به این سفیرها نشون نداد، لحظاتی که نشون میده جمهوری اسلامی از تمامی این زیرساخت‌ها برای سرکوب معترضان استفاده می‌کنه. در تصویر مشهوری که از اعتراضات اخیر بیرون اومد، مردم مسجد الرسول شهرک سعادت آباد رو در تهران به آتش کشیدن، مسجدی که در حوالی میدان کاج قرار داره. اما داستان پشت این مسجد چی بود؟ این که نیروهای سرکوبگر در این منطقه از تهران در این مسجد مستقر شدن و در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی در لحظه سرکوب کاربری مسجد رو تبدیل به کاربری سرکوب کرد. برای مثال تک تیراندازی که مستقر شده بود روی پشت بوم این مسجد، علی آقاجانی رو در میدان کاج به قتل رسوند. نمونه های پیشین رو هم اگه در نظر بگیریم میبینیم که جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی، از ساختمان های ادارات مثل دخانیات، مثل مخابرات، مثل آموزش و پرورش استفاده میکنه برای سرکوب اعتراضات. در آبان 98 جمهوری اسلامی از روی ساختمان دخانیات مهران تاک و بهروز ملکی رو در مریوان به قتل رسوند. در آبان 98 جمهوری اسلامی اداره آموزش و پرورش رو در وسط شهر سنندج تبدیل کرد به مقر اصلی استقرار نیروهای سرکوبگر و خب مردم با انباشتی از تجربه وارد خیابان میشن و میدونن که این ساختمان ها امن نیستن و حمله کردن به این ساختمان ها قطعا بر اساس شواهدی بوده که خود مردم دیدن. یعنی ما میبینیم بسیاری از بانک ها به آتش کشیده شدن در حالی که ساختمان کناری اون سالم هست و این نشون میده که این ساختمان بانک، این ساختمان مخابرات و این مسجد در اون لحظه تبدیل شده به ابزار سرکوب برای جمهوری اسلامی.
صحبت های سوران منصورنیا، پژوهشگر در دانشگاه خرونینگن هلند بود، درباره شباهت ها و تفاوت های شیوه سرکوب اعتراض های آبان 98 با اعتراض های دی ماه امسال.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اواخر سال 1389 اعتراض‌های ضد حکومتی در سوریه آغاز شد. حکومت دمشق با ترویج این روایت که تروریست‌های مسلح دست به آشوب زدند، دست به سرکوب خونین اعتراض‌ها زد. سیاستی که به آغاز جنگی داخلی در سوریه منجر شد که حدود 14 سال ادامه پیدا کرد. اما نظام بشار اسد در دوره‌ای که گمان می‌کرد به پیروزی رسیده در عملیات برق‌آسای مخالفان سقوط کرد. سرکوب اعتراض‌های دی ماه در ایران هزاران کشته بر جای گذاشته و جمهوری اسلامی همچنان در حال بازداشت کسانی است که در تظاهرات شرکت کرده یا از آن حمایت می‌کنند. ایلیا جزیری در گزارشی به شباهت‌های سرکوب اعتراض‌های ایران و سوریه پرداخته.
تظاهرات اعتراضی دی ماه در شهرهای مختلف ایران، تظاهراتی که به مرور گسترده شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این بار هم روایت همیشگیش درباره اعتراض‌ها را تکرار کرد.
اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
و این مجوزی بود برای سرکوب خونین اعتراض ها. نیروهای حکومتی هزاران نفر از معترضان را با استفاده از روش‌های مختلف از جمله شلیک توسط اسلحه جنگی کشتند. رویدادی یادآور اعتراضات سوریه، تظاهراتی اعتراضی که اسفند سال 1389 با شعارهای ضد حکومتی آغاز شد. بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه اعتراضهای کشورش را توطئه‌ای توصیف کرد که در آن کشورهای خارجی دست دارند. و این مجوزی بود برای سرکوب خونین اعتراضات. در ادامه روایت سازی جمهوری اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران آماری از قربانیان اعتراضات دی ماه ارائه داد. کشته شدن 2427 نفر از شهروندان و نیروهای امنیتی توسط کسانی که تروریست خواند، از مجموع 3117 نفری که به زعم این سازمان در اعتراضات کشته شدند. همان روایتی که حکومت سابق سوریه در برخورد با اعتراضها ساخت. توجیهگر ارشد آن سیاست ولید المعلم وزیر خارجه وقت نظام اسد بود. در ایران جمهوری اسلامی محکومیت‌های بین‌المللی سرکوب خونین اعتراض‌ها را محکوم و ناشی از استانداردهای دوگانه دانست. از جمله از زبان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه،
رویکرد آمریکا در قبال موضوع حقوق بشر کاملا رویکردی مزبرانه و فریبکارانه است. نیازی به گفتن من نیست، در اقصی نقاط دنیا شما شاهدش هستید.
در سوریه نیز ولید المعلم وزیر خارجه وقت محکومیت نیروهای نظامی کشورش به دلیل سرکوب خونین اعتراضها را اتهامی باطل دانست.
ارتش را متهم می‌کنند، اما این اتهام باطل است، چون نمی‌خواهند وجود گروه‌های مسلح تروریست را بپذیرند.
در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی آنچه برخورد قاطع با اغتشاشگران می‌نامند را وظیفه خود معرفی می‌کنند. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در چند نوبت در این باره سخن گفت.
ما با اطمینان خاطر تا نفر آخر اغتشاشگران رو باشون برخورد میکنیم.
در سوریه ولید المعلم وزیر خارجه وقت سخنانی مشابه تکرار میکرد.
دولت سوریه موظف از هر اقدامی که برای مقابله با این گروه های مسلح که در برخی استانها دست به خرابکاری میزنند مناسب ببیند به اجرا درآورد.
در ایران پس از انتشار گزارش ها از کشته شدن هزاران معترض توسط نیروهای حکومتی، مهدی شریف کاظمی فرمانده نوپای یگان ویژه فراجا از به گفته او خویشتنداری نیروهای این سازمان انتظامی در برخورد با معترضان سخن گفت.
یگان های ویژه فراجا ما تخصص های خاصی داریم. اول از همه کار ما جمعیت شناسیه. اول می مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم. در فراجا بازدارندگی یا همون خویشتنداری اصل الگوی کار ما.
در سوریه نیز پس از انتشار گزارش ها از کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی، حسین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه از دستور بشار اسد به نیروهایش برای خویشتنداری سخن گفته بود.
آقای رئیس جمهور بشار اسد، ریخته شدن یک قطره خون هم برایش دشوار است. من شاهد بودم که دستور داد حتی اگر نیروهای امنیتی، پلیس و از دیگر دستگاه‌ها کسی کشته شود، گلوله جنگی شلیک نشود. البته این به معنای وجود برخی اشتباه‌ها نیست.
در ایران جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضها هوادارانش را به خیابان‌ها رهنمون کرد و تظاهرات حکومتی به راه انداخت. علی خامنه‌ای درباره این تظاهرات گفت:
در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستند به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن.
همین اتفاق در سوریه هم رقم خورده بود. حکومت هوادارانش را به خیابان‌ها برد. ولید المعلم وزیر خارجه وقت نیز در این باره اظهار نظر کرده بود. انتم
شاهدتم، شما دیدید که چگونه مردم ما به میدان‌ها می‌روند و با دخالت خارجی مخالفت می‌کنند. دخالت خارجی
در سوریه بشار اسد که از حمایت جمهوری اسلامی و روسیه برخوردار بود، کشورش را وارد جنگی داخلی کرد که صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت و کشور را منهدم کرد. نظامی که سرانجام 18 آذر سال 1403 با عملیات نظامی بر قاسای مخالفان مسلحش سقوط کرد. جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضها اکنون از یک سو با آتش خشم معترضان روبروست و از سوی دیگر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده.
گزارش ایلیا جزائری بود درباره شباهت‌های سرکوب اعتراض‌ها در سوریه و ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
در حالی که جامعه ایران در شوک و سوگ کشته شدن هزاران معترض در خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ اطراف کشور است، جشنواره تئاتر فجر کار خود را آغاز کرده و جشنواره فیلم فجر هم در آستانه برگزاری است. حالا کاویانی نگاهی کرده به حال و هوای برگزاری این رویدادهای مهم فرهنگی و هنری در ایران و شرکت هنرمندان در آن.
در تصاویر منتشر شده از محل برگزاری جشنواره تئاتر فجر در تهران، جمعیتی چند ده نفری در اطراف محل اجرا دیده می شوند. جشنواره که عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی نوشته بود این جشنواره در شرایط به گفته او حساس کنونی آغاز به کار کرده و در ایجاد نشاط و امید در جامعه می تواند سهمی مؤثر در ساختن جامعه مقاوم، همدل و خلاق ایفا کند. این رویداد در حالی برگزار می شود که دست کم یکی از اعضای خانواده بزرگ تئاتر ایران احمد عباسی در روز 18 دی کشته شده است. هنرمند جوانی که بنابر گزارش ها در دی ماه با نمایش ستاره در تماشاخانه هیلاج همکاری می کرد. بنابر آخرین پست اینستاگرام احمد عباسی، نمایش ستاره فقط یک نمایش نیست، روایت فقدانی است که هنوز بالای سر این خاک ایستاده. از همین رو او و میلاد رفاقتی بازیگر این نمایش 3 هفته پیش نوشته بودند که نمایش را متوقف کردند تا مخاطب به گفته اونها با حال بهتر به تماشای تئاتر بنشیند. جشنواره فیلم فجر هم حالا در آستانه برگزاری است و اسامی فیلم‌های راه یافته به این جشنواره که در سال‌های اخیر از رونق افتاده بود نیز اعلام شده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی در این زمینه نوشته تعداد فیلم‌های بخش مسابقه بیشتر از آن چیزی است که در فراخوان قید شده بود و البته هیچ فیلمساز و تهیه کننده زنی امسال در این رویداد حضور ندارد. در میان کارگردان‌های شناخته شده تر که در این جشنواره حاضر هستند، میتوان به رسول صدرعاملی، سروش صحت، امیر شهاب رضویان و علیرضا معتمدی اشاره کرد. اگرچه در پایان فهرست منتشر شده نام مجید مجیدی هم ذکر شده و بدون ذکر دلیل آمده که فیلم قضای نیمروز او از حضور در جشنواره انصراف داده است. جشنواره فیلم فجر که زمانی مهمترین رویداد سینمایی سال ایران محسوب می‌شد، امسال در شرایطی برگزار می‌شود که رسانه‌های حکومتی هر روز به آن دسته از هنرمندان که همراه با معترضان هستند می‌تازند. نه تنها در گزارش‌های روزهای اخیر گفتند آنها باید خسارت وارد شده به کشور را جبران کنند، بلکه مثلا روزنامه حکومتی کیهان می‌گوید چرا خانه سینما و به نوشته این روزنامه شبه سلبریتی ها برای آتش گرفتن سینماها بیانیه نمی دهند. خانه سینما در روز 18 دی و پیش از رخدادهای آن شب و روزهای پس از آن در بیانیه با اشاره به کشته شدن معترضان در روزهای پیشتر نوشته بود خیابان برای مردمی که هیچ مفر رو مجرایی برای بیان اعتراضاتشان نمیابند تنها امکان باقی مانده است. خشونت علیه به جان آمدگان معترض نه مشروع است، نه قانونی و نه عقلانی. اعضای خانه سینما در آن بیانیه همچنین گفته بودند سال هاست که اغتشاشگران بدون هیچ عقوبتی از چپاول ثروت‌های ملی تا باز نشدن گره‌های سیاست خارجی و لوب قیمت جنگ سود برده و در سایه امنیت به سر می‌برند. همزمان نامه دیگری هم به امضای بیش از 180 هنرمند ایرانی داخل و خارج از کشور در حمایت از معترضان منتشر شد. آنطور که جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای سینمای ایران که این روزها خارج از کشور است خبر داده، همین موزگیری ها موجبات بازجویی های چند ساعته از دست کم 2 سینماگر، مجید برزگر و بهتاش صنایعی ها را در پی داشته است. فشاری که اگرچه خانه سینما در قالب نهاد به آن واکنش نشان نداده، اما مدیر حقوقی این نهاد صنفی گفته نه فقط این 2، بلکه تعداد بیشتری نه از سوی دادستانی بلکه از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند. مهدی کوهیان در عین حال اتهامات علیه خانه سینما را رد کرده است. خانه‌ای که خود سوگوار اعضای کشته شده‌اش در جریان اعتراضات است. تا کنون نام 2 نفر، جواد گنجی و صحبا رشتیان تایید شده است. جواد گنجی کارگردان جوان اهل همدان بود که از قضا نامش با جشنواره فجر هم گره خورده. او که خود نیز چند فیلم کوتاه در کارنامه دارد، دستیار کارگردان فیلم آرام بخش است که امسال به این رویداد سینمایی راه یافته است.
جمعی از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران از جمله علی کریمی با انتشار بیانیه خطاب به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا نسبت به کشته شدن فوتبالیست‌ها و سرکوب اعضای جامعه فوتبال در اعتراضات سراسری اخیر هشدار داده و خواستار محکومیت جمهوری اسلامی و اقدام فوری نهادهای بین‌المللی شدند. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان.
من اول باید تشکر کنم از دوستان که این ابتکار رو به خرج دادن و این بیانیه رو آماده کردن و خب به هر حال همونطور که توی خبرها هم هممون دیدیم با اشاره به نقض حقوق بشر به طور گسترده در ایران و قربانی شدن افرادی که حالا تنها خواستشون آزادی بوده و اشاره به این که خب این سطح از خشونت یکی از شدیدترین نمونه‌های کشتار جمعی غیر نظامیان بوده، امضا کنندگان درخواست کردند که بر اساس حقوق بین الملل، حقوق بشر و قوانینی که در سطح بین الملل هم وجود داره برخورد بشه با این ماجرا. خواسته شده که برخورد بشه با فوتبال ایران، با تیم ملی ایران، با توجه به اینکه تعدادی از ورزشکارا و فوتبالیستا در بین کشته شده ها بودن، معروف ترینشون مجتبی ترشیز، بازیکن سابق تراکتورسازی نساجی قائم‌شهر و یکی دو تا باشگاه لیگ برتری دیگه، خانم سبا رشتیان کمک‌داور، مهدی لواسانی مربی فوتبال پایه، بازیکن باشگاه دلوار افزا امیرحسین حسین زاده، ریبین مرادی یکی از بازیکن تیم‌های پایه سایپا و محمد حاجی پور دروازه‌بان سابق تیم ملی صالحی. اینها نفراتی هستند که به طور مشخص اسمشون اشاره شده و نوشته که اینها در جریان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز ایرانیان جانشون را از دست دادن و اشاره شده به قطع عمدی اینترنت و ارتباط مخابراتی که به هر حال قطع شده بوده. همه این مسائل در واقع دست به دست هم میده و بهشون اشاره شده که نشون بدن که بر اساس قوانین و اساسنامه فیفا لازم که کرامت انسانی حفظ بشه و اصول اولیه حقوق بشر به رسمیت شناخته بشه و خواستن که برخورد بشه در واقع به طور کلی با فدراسیون فوتبال ایران و فوتبال ایران.
آقای حیرانی، اساسا فکر میکنین که این بیانیه از نظر شما چه اهمیتی برای جامعه فوتبال ایران داره و حالا چرا تو این مقطع منتشر شده و همینطور روی جامعه فوتبال بین المللی؟
خب ببینید، من اول که به هر حال تقدیر کردم از ابتکار دوستان، ولی لازمه که یه نقدهایی هم صورت بگیره. این متن صرفا توسط 13 نفر امضا شده. جامعه فوتبال ایران حتی خارج از کشور افراد بسیار بسیار بیشتری داره که به شدت نسبت به مسائل ایران حساس هستند و فکر می‌کنم این بیانیه میتونست خیلی بزرگتر و گسترده‌تر، فراگیرتر امضای بیش از شاید 200-300 نفر رو پای خودش داشته باشه. این به هر حال یه مشکلی که وجود داره، اما خب معروف‌ترین چهره که این بیانیه رو امضا کرده و این نامه رو به فیفا امضا کرده علی کریمیه، چهره بی‌بدیل فوتبال ایران. به هر صورت من فکر می‌کنم با توجه به شناخته شده بودن آقای کریمی و خب به هر حال بقیه دوستانی که امضا کردن تا حدودی این نامه دیده میشه، حداقل در بین افکار عمومی ایرانیان دیده شده، اما میتونست خیلی بیشتر از اینها باشه. میتونست این ابتکار پیش از این که به فیفا ارسال بشه به طور گسترده‌ای در اختیار همه رسانه‌ها، افرادی که در رسانه‌ها فعال هستند در حوزه فوتبال به ویژه فوتبال ایران و فوتبالیست‌های ساکن خارج از کشور، ما تعداد زیادی پیشکسوت داریم که در امریکا اروپا ساکن هستن و به شدت هم به اتفاقات ایران خودشون رو حساس نشون دادن، استوری گذاشتن، پیگیری کردن، در تظاهرات شرکت کردن. میتونست امضا بیشتر باشه که بیشتر اثرگذار باشه. من فکر می‌کنم به هر حال این یه نقطه ضعفیه که باعث میشه که اثرگذاری این بیانیه مقدار کمتر بشه.
پس فکر می‌کنین که حالا فیفا ممکنه به دلیل اینکه امضای کمتری پای این بیانیه خورده توجه کمتری نشون بده. حالا پیرو صحبت شما باید بگم که بسیار از فوتبالیست ها و چهره های ورزشی در ایران هنوز سکوت کردند. شما این رو چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید، یه بخشی از این سکوت از نظر من هم که حالا خیلی از این چهره های ورزشی هم نزدیک میشناسم، با فوتبالیست ها و مربیان به هر حال سالیان دراز زندگی کردیم، اردو رفتیم، مسافرت رفتیم، از دید من قابل قبول نیست. این حقیقتیه. به هر حال یک جام جهانی یا یک قرارداد ورزشی چقدر مثلا ارزش داره که آدم ها شرافت خودشون رو بهش بفروشند؟ ولی میخوام بهتون یه نکته رو متذکر بشم. اگر برگردیم به جنبش زن زندگی آزادی و جنبش مهسا به خاطر داشته باشید، یه سری از فوتبالیست ها و مربی ها اونجا دستگیر شدن، روانه زندان شدن، با وثیقه یا ضمانت هایی که بود خارج شدن. بعضیشون هنوز بیکارن و بعضیشون هم به صورت محدود کار میکنن. من فکر میکنم بعضی از چهره های ما که سکوت کردن دلیلش فشار زیادیه که به لحاظ امنیتی روی خودشون و خانواده هاشون هست. یه مثال کوتاه بزنم، چند سال پیش بولتن های محرمانه از داخل سپاه بود که لو رفت و منتشر شد. آنجا اشاره شده بود که گروهی بسیجی به منزل مادر علی دایی در اردبیل حمله کردند. گویا در منزل ایشونو آتیش زدن و اونجا به علی دایی زنگ زدن و تهدیدش کردن که ممکنه مادر جونش از دست بده. به هر حال من فکر می‌کنم سکوت علی دایی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص که حالا این روزا هم خیلی تحت فشاره که چرا عکس العملی نشون نمیده، یه دلیلش همین فشار بیش از اندازه نیروهای امنیتی و حاکمیت روی این چهره‌ها و خانواده‌هاشون باشه. خب یحیی گل محمدی هم از چهره‌هایی بود که دور قبل به هر حال در اعتراضات نقش فعال داشت، ولی الان می‌بینیم که عملاً سکوت اختیار کرده. یا پرویز برومند که دستگیر شده بود، الان صدایی ازش نمیشنویم. بخشی از این جامعه سکوتشون دلایلی داره که حالا برای همه افراد مشخص نیست، اما شاید از نظر خودشون دلایلشون به هر حال قابل قبول و منطقی باشه. ولی یه بخش دیگری از جامعه که من حداقل دیدم بسیار ساکت بودن. من به شدت نقد دارم به ایرانیان فوتبالیستای پیشکسوت ما، ایرانیان که ساکن امریکا هستن، چهره‌هایی که تو جام جهانی 1978 بودن، تو جام جهانی 1998 بودن، تجارت‌های خوبی با ایران تو این سال انجام دادن. اجازه بدید اسمشون رو نبرم، ولی در همین حد اشاره بکنم. شاید به خاطر تبادلات مالی و اقتصادی که با ایران دارن حاضر نیستن صحبت بکنن. افراد داخل ایران که به هر حال به دوستام هم میگم فوتبالیست‌های ایرانی داخل حباب زندگی میکنن، یعنی خیلی‌هاشون از اون فضایی که در واقع در جامعه میگذره دور نگه داشته میشن. بخشی از این تابع تصمیمات باشگاهشون هست. اما به هر حال انتظار ما با وجود همه فشارها، با اتفاقاتی که برای افراد عادی میبینیم، انتظارمون از فوتبالیستا بیشتر بوده.
چی کار بکنیم که جامعه ورزشی به ویژه حالا فیفا حواسش به ایران بیشتر باشه، یا اینکه صدای مردم ایران، صدای معترضان بیشتر شنیده بشه تو جامعه ورزشی؟
من اشاره میکنم به اساسنامه فیفا، صراحتا ماده 3ش تعهد به حقوق بشر رو تاکید داره روش. ماده 4مش هم منع تبعیض و نقض کرامت انسانی و مورد نکوهش قرار میده. اینا نکات مهمی هستن که برای در اساسنامه فیفا دیده شده. اما به هر حال شما مماشات فیفا رو در موارد دیگه قبلا هم ما دیدیم، یعنی در جنبش مهسا به ویژه در مورد خانم ها، خب به نوعی آپارتاید جنسیتی در ایران همچنان هم هست، ولی فیفا همواره مماشات کرد با این ماجرا. شما اینجا هم مسلما به نوعی مماشات نهادهای ورزشی بین المللی مثل کمیته بین المللی المپیک یا کنفدراسیون‌های فوتبال مثل کنفدراسیون فوتبال آسیا که به یک تثبیت اکتفا کرد، یا فیفا رو به هر حال ملاحظه می‌کنید. من فکر می‌کنم بعضی ملاحظات سیاسی در این سازمان‌های بین‌المللی مانع از اینه که به طور گسترده وارد بشن. اما مثلا کشور کرواسی از صدور ویزا برای کشتیگیران ایرانی برای حضور در مسابقات که هفته آینده برگزار میشه خودداری کرده، و ممکنه که حتی کشور امریکا هم از صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران خودداری بکنه. به هر حال اینا مواردی است که میشه توش دید. و یه نکته دیگه که به هر حال فکر می‌کنم دیده نشده اینه که اگر هر کدوم از بازیکنان ملی پوش ایرانی نسبت به اعتراضات ایران ابراز نظر کنن، نسبت به این کشتار و قتل عام صحبت بکنن، اگر منتهی بشه به حذفشون از تیم ملی، فیفا میتونه ورود کنه. به هر حال این جلوگیری از اظهار نظر آزادانه است و حق آزادی بیان رو نقض میکنه، و اینجا فیفا میتونه خیلی علنا ورود کنه. اما خب خیلی از ملی پوشای ما عافیت طلبی پیشه کردن، خیلیشون سکوت کردن که خب این خیلی جالب نیست. به نظر من باعث شده محبوبیت تیم ملی ایران که از 4 سال پیش خیلی پایین اومده، الان پایین تر از اون هم به نظر من بیاد و تنزل بکنه. و اینکه نمونه های مثل این بیانیه که به نظر من ابتکاری بود، همچنان هم میگم اگر به شکل گسترده ای باشه، نه فقط صرفا در فوتبال، در رشته های دیگه هم ما شاهد باشیم پیشکسوت های کشتی که به هر حال خارج از کشور تعدادشون کم نیست، متون حقوقی آماده بکنن، اشاره بکنن به میزان قابل دفاعی از جنایت و کشتاری که در ایران صورت گرفته، قتل عام هموطنان و متاسفانه، قطعا میتونه مثمر ثمر باشه. تعداد بیشتری از اعضای جامعه فوتبال همراهی کنن با امضای این بیانیهات برای ارسال به کمیته بین المللی المپیک اقدام بکنن که خب خیلی از فدراسیون ها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. من فکر میکنم به هر حال میتونه مفید باشه.
و با شنیدن این گفتگو با محمد حیرانی به لحظات پایانی این برنامه ویژه میرسیم. اما پیش از آن که این قسمت رو به پایان ببریم، باید اشاره کنم که روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران ادامه داره و طبق آخرین خبرها قیمت دلار آمریکا به بیش از 153 هزار تومان هم ساعتی پیش رسیده. پیش از اعتراض‌های سراسری دی‌ماه، دولت مسعود پزشکیان با حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی تلاش کرد روند کاهش ارزش پول ملی ایران رو متوقف کنه، ولی تاکنون نتوانسته نرخ برابری ارزهای خارجی با تومان رو تثبیت کند. امروز سه‌شنبه قیمت سکه طلای طرح امامی هم به بیش از 185 میلیون تومان رسید. در روزهای گذشته قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم از مرز 5000 دلار عبور کرده که رکورد جدیدی به شمار میره. ممنون از اینکه همراه این برنامه ویژه رادیو فردا در پوشش تحولات مرتبط با اعتراضهای اخیر در ایران بودید. همکاران من همچنان با شما خواهند بود تا لحظات دیگر و با برنامه‌های دیگری در پوشش لحظه به لحظه اتفاقاتی که در ایران و همینطور در نقاط دیگر دنیا مرتبط با ایران میفته. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.